که الان این خودروها داره و میزان وامی که به اصطلاح پرداخت میشه، امکان این که بتونن اکثریت از این فرصت استفاده کنن کم هست. ما باید یک مقدار سقف واممون رو تلاش بکنیم بیشتر بکنیم و تعداد اقساط رو و با به اصطلاح سود کمترین رو در اختیار
مشتریان
رانندگان هستن بذاریم تا انشالله این مطلوبیت ایجاد بشه.
این خیلی نکته مهمیه که وام های کم سود و در واقع طویل المدت باید در اختیار عزیزانمون قرار بگیره تا توان بازپرداخت اون رو هم داشته باشن. توی ما بخش باری هم 55,000 کامیون بالای 40 سال داریم که اینم خیلی نکته مهمیه. حالا روزهای آتی حتما آقای امانی راجع به این موضوع هم صحبت کنیم. امیدوارم برای این دسته از دوستان عزیز که توی جاده های کشور مشغول خدمت رسانی هستن و شنونده های همیشگی رادیو هم هستن یه فکر درستی هم بشه. متشکرم آقای امانی. خواهش
می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از وقتی که اختصاص بدید.
سپاسگزارم. روزتون بخیر. خب آقای کریمی بریم ادامه خبرها.
بله، یه نکته از خبر قبلی من بگم. اینکه میگن میتونیم معدل سنی خودروهای حاضر در جاده رو بیاریم پایین، ما الان 28,000 تاکسی فعال بین شهری داریم که عمر متوسط عمر بهشون الان روی 11 ساله. اگر با فرض اینکه تا پایان 1400 این 3000 تا نوسازی بشه، اول اینکه این 3000 تا چه سهمی از 28,000 تا داره و تا پایان 1400 دوباره به خودروهایی که به سن فرسودگی میرسن اضافه هم خواهد شد و عملاً با توجه به اینکه ما سالانه الان 7,500,000 مسافرت بین شهری داریم، یه همت جدی میطلبه که یکی از راه‌های
یعنی
مشارکت
به طور متوسط 1000 تا مسافر جابجا بکنه.
آره. میطلبه که اون شبکه بانکی یه نقش‌آفرینی جدید وامای کم بهره و طویل المدت که واقعا این اتفاق بیفته و خودروسازا هم همراهی کنه. اما از هرچی بگذاریم خانم اکبری، بحث بودجه شیرین و جذاب مخصوصا میرسه به قسمت یارانه هاش. امروز یعنی در واقع دیروز آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبتهایی رو کردن، گفتن که توی سال 1400 78 میلیون نفر ایرانی قراره یارانه بگیرن که از این جمع طبق اون طبقه بندی که شده 20 میلیون نفر 91 هزار تومان میگیرن، 23 میلیون تومان 136 هزار تومان میگیرن و 35 میلیون نفر هم 183 هزار تومان قراره بگیرن که این گروه آخر به جمعیت آماری هستن که بیشتر اونها تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بسیسی هستن. آقای زاره گفتن که 19 هزار میلیارد تومان بحث حقوق و مستمری افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن قرار میگیره، 13400 میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق، 2000 میلیارد تومان برای آموزش و پرورش برای خرید تبلت و 33000 میلیارد تومان هم بحث یارانه دارویی. اما دیروز خانم نادعلی‌زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفتن که افرادی که دارای چک برگشتی توی سیستم بانکی باشن، افتتاح حساب جدید، صدور کارت جدید، ضمانت ارزی و ریالی و حتی تحصیلات هم بهشون ارائه قراره که نشه و گفتن که توی سیستم جدید کاری که از سال آینده همه اینها به صورت قطعی اجرا خواهد شد، اگه کسی داره چک برگشتی باشه، این امکان وجود داره که برن و از حساب‌های این فرد توی سایر بانک‌ها استلام بگیرن و اگر مبلغی بود انتقال بدهن و چک اون فرد رو پاس بکنن. از سال آینده هم چک ها به رنگ صورتی و بنفش خواهد بود و درج تاریخ و مبلغ و هویت گیرنده چک هم روی برگه فیزیکی چک و هم توی سامانه صیاد اجباری میشه. دیروز یه خبر خوب داشتیم که وزیر فرهنگ و ارشاد توی صفحه شخصی خودشون نوشته بودن که نمایشگاه مجازی کتاب تهران حدود 500,000 کتاب به ارزش 25 میلیارد تومان فروخته شد که به هر حال توی ایام کرونایی که بسیاری از مردم قادر به هر حال رفتن به نمایشگاه نبودن و نمایشگاهی هم دایر نبود، سرانه مطالعه هم یه پله همچین بگیرن یه افزایش پیدا کرده بود، این خبر خیلی خوبی بود که فروش 500,000 کتاب جای امیدواری رو برای ما ایجاد کرد که دوباره من چرخ حرکت کتابخونی توی کشور.
البته گفتن که حالا داستان بودجه هم برقراره، گفتن که متاسفانه ردیف بودجه درستی به کتابخانه های عمومی اختصاص داده نشده. این خبر خیلی کوتاه و ریز بود، توی صفحه های دور روزنامه هم نوشته شده بود. گفتن این میتونه خطر باشه برای اینکه کتابخانه های عمومی حتی از دخل و خرج ساده و روزانه خودشون هم بر نیان و تعطیل بشن.
البته که دیروز آقای قبادی هم دبیر ستاد تنظیم بازار از گرونی کاغذ گفتن، بله. گفتن قراره که یه جلسه بذاریم و تاکید کرده که تا پایان سال این کمبود و گرانی رو با واردات جبران.
خب همینه دیگه، اگه به کتابخونه های عمومی بودجه درستی اختصاص داده بشه، نهایتاً اینه که کتاب رو امانت میگیرن. این اتفاق خوبیه، همه جای دنیا هم ردیف بودجه خوبی برای کتاب و کتابخانی در نظر گرفته میشه.
و خبر آخرم این که اوضاع نگران کننده رشد جمعیت کشور، موضوعی است که آقای اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت بهش اشاره کردن و گفتن در 30 سال آینده که پیرترین کشورهای جهان خواهیم بود. میدونید که الان افراد بالای 35 سال ما که به صورت مجردی هنوز هستن و ازدواج نکردن یه جمعیت بین حدود 6 تا 7 میلیون نفر
و اینها در مرز تجرد قطعی قرار دارن و این اتفاق ناخوشایندی. خیلی متشکرم از شما. 7:36 بریم یه بخشی رو با گوش جان بشنویم. ایران بانو.
من بیماری سرمایه داشتم.
که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو. همیشه میگن از تو حرکت از خدا برکت. لازم نیست حتما شوهرتون کارخونه دار باشه. شما بیا یا علی بگو و بلند شو. شما فقط اعتماد به نفس به خودت داشته باش، بگو میتونم.
بانو شیرین شیخ موحد، دانش آموخته رشته کشاورزی شاخه گیاه پزشکی، جسور و قدرتمند، هدفمند و کوشا، عضو کانون کارآفرینی استان فارس.
من در شهر شیراز به دنیا اومدم. مادرم خانه‌دار و پدرم دکترای علوم حوزوی هستن و استاد دانشگاه بخش حقوق دانشگاه شیراز بودن. و از همون بچگی هم دوست داشتن رو پای خودم مستقل باشم. اگر کسی کوچکترین چیزی بهم میداد، دنبال این بودن که ببینم اون چه جوری درست شده. حتی اگه یه رادیو دست من میرسید اینو باز میکردم ببینم چی توشه. تا همین الانم که خدمت شما هستم و 45 سال از عمرم داره میره، این خصوصیت توی من مونده. حتی بیشترم شده. ترم سوم دانشگاه که بودم ازدواج کردم.
رشته گیاه پزشکی خوندی؟
بله. بعد از دانشگاه هم که تمام شد، با چند تا از دوستام یه شرکتی تو حوزه گیاهان گلخانه‌ای تأسیس کردیم. به نام دلایل من انصراف دارم از اون شرکت، اومدم بیرون. بعد از اون با توجه به روحیه پژوهشگری و کنجکاوی زیادی که توی وجود خودم بود، علاقمند حوزه کاری همسرم شدم که صنعت بود.
چه صنعتی؟
صنعت تولید لوله‌های GRP رو برای اولین بار تو ایران وارد کردم.
کامپوزیت.
بله، صنعت کامپوزیت. به طوری که الان میتونم بگم بعد از 30 سال که از سال 65 شروع کردم، سومین کشور صادرکننده تکنولوژی این صنعت تو دنیا هستم. من هم خب به تبع این علاقمند شدم به این قضیه. در کنارشون کار کردم.
با چه کاری اونجا شروع کردی؟
من با مانیشگری شروع کردم. شدم مانیش شوهرم. بدون اینکه خجالت بکشم. اول سعی کردم ببینم واقعا کامپوزیت چی هست، چه کاری رو میشه با قطعات کامپوزیتی انجام داد. مدتی بعدش رفتم تو امور اداری. بعد از امور اداری یه مقدار تو حسابداری رفتم، کلاس‌ها رو یاد گرفتم، وارد شدم. ما علارغم که تولید کننده بودیم، خودمون با تصمیم گرفتیم که یک کارخونه دیگر رو راه اندازی کنیم.
الان چند درصد سهام شرکت به نام شما؟
الان 20%. یکی از محصولات شرکت ما لوله هست. این لوله ها وقتی که میخوان توی پروژه ها به هم دیگه جفت بشن، یه سری گسکت یا هم واشر میخواد که این واشرها رو یکی دیگه از شرکت های گروه ما تولید میکنه.
این لوله هایی که میفرمایید در لوله های آب و فاضلاب شهری، صنایع گاز و نفت و پتروشیمی، همه اینجاها قابل استفاده است.
همه اینجا قابل استفاده است کاملا و تا حدود 50 سالم گارانتی داره.
اینا پای یعنی... پلیمرن خانم؟
بله اینا لولایی هستن که به الیاف شیشه مسلح.
اپوکسی
ان؟ اپوکسی هم یه نوعش هست. بله ما در واقع خودمون میگیم لولایی مسلح شده به الیاف شیشه که دو نوع تولید داره. یه نوع تولید ماسه داخلش به کار میره. یه نوع دیگه نه. که میشه همون لولای اپوکسی بدون ماسه هست.
بدون ماسه هست. خب چی استفاده میشه؟
بدون ماسه ها بیشتر برای مخازن استفاده میشه. هم از مخازن آب، اسید سولفوریک، تو پتروشیمی ها بستگی به سفارش مشتری داره. وقتی بازدیدی که داشتیم از کارخونه‌ها تو کشور آلمان، متوجه شدیم که میشه با استفاده از کامپوزیت هر چیزی رو که فکر بکنید ساخت. حتی سینی کابل، نردبون، دزگیر، هر چیزی رو که فکر بکنید قابل ساخت هست با استفاده از روشی به نام پولسروژن. باشارم فکرام ریختیم رو هم دیگه بچت از مشاورامون. مشاوره کردیم، اونام گفتن امکان همچین چیزی هست. ما یه مشاوره اصلا داریم جایی بزرگ شوهرم هستن که از قدیمیای صنعت جی آر پی تو ایران است. واقعا اسخور خرد کرده این کار هست. رفتیم قرارداد رو هم امضا کردیم
برای تاسیس کارخانه.
تقریبا کارخانه 15 بود. ما از سال 92 شروع کردیم. در واقع طرح توسعه‌مون بود. اومدیم دستگاه‌ها رو هم خریداری کردیم. در محض ورود برخورد کردیم به تحریم‌ها. متأسفانه اون شرکت سازنده خودش قرارداد یک طرفه کنسل کرد. ما اجازه فروش به شما رو نداریم. حدود 3500 نفر به طور مستقیم توی کل گروه صنعتیمون شاغل هستن. اگر زیر نظر شرکت خود ما رو به تنهایی بخواد بکنه ما 350 تا پرسنل داریم.
در واقع شما در یک هلدینگی مشغول به کار هستین که بله. یکی از شرکت‌ها رو شما مدیریت می‌کنید، باقی صنایع مرتبط با صنعت شما هستن بله. و هر کدوم مدیران دیگری دارن. درسته؟
بله. باور نمی‌کنید ما چقدر این تحریم‌ها زیر بار قرض بانک‌ها رفتیم تا شب عید زن و بچه کارگری که چشمش به دست این کارگر هست و یه نون ببره خونشون هیچ چیزی بیشتر از این ما خوشحال نمی‌کنه.
و محصولتون رو کجا صادر می‌کنید؟
سوریه، عراق، ترکیه، کره جنوبی صادر شده تا الان، چه بسایی که توی کره جنوبی و ترکیه هم دو تا کارخونه ایجاد کردیم و تکنولوژی رو بهشون منتقل کردیم و رومانی. یه همکاری داشتم به من میگفت تو دیوانه اومدی با این وضع مالی که داری منشی شوهرت شده. من نپذیرفتم اینا رو. هیچ وقت از یاد گرفتن نترسی. کار آر نیست. نترس از اینکه بهتون بگن شما نمیتونید. برعکس اون عمل کنید و مطمئن باشید موفق خواهید شد.
میگه به قدر آنکه علم و کار داری بدان ارزی، بدان مقدار داری. واقعا اگر شما هم وقت نمیگذاشتید و صنعتی که بهش آشنا نبودید رو یاد نمیگرفتید، آیا الان صاحب کارخانه بودید؟ معلومه نه. درود بر تلاش‌هاتون و درود بر همه بانوانی که در استان فارس دلیل ایجاد کار برای دیگران شد.
و من فقط از طریق این رادیو از زحمات بی‌دریغ همسرم کمال تشکر رو داشته باشم که این همه پشت من ایستاد.
خدا حفظشون کنه براتون و شما رو هم برای ایشون.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم برای همه بانوان عزیز کشورم آرزوی موفقیت میکنم، خاصه اونهایی که علی‌رغم همه مشکلات پرتوان و پر انرژی با اتکا به ایمان قلبی خودشون فعالیت میکنن و سفره‌ای پربرکت رو پهن میکنن برای رزق و روزی هموطنان عزیزمون. الهی که همیشه سلامت باشید و پایدار. خب امروز روز جهانی گمرک هست و همین مناسبت گفتیم شما اگر میتونستید تصمیم بگیرید و مسئولی بودید برای اینکه از ورود کالایی جلوگیری کنید، چه کالایی رو اجازه ورود نمیدادید به کشور؟ آقای هدایت خالقی از بهشهر فیمک زدن نمیشن اگر مسئول گمرک بودم هر محصولی رو که توی کشور تولید میشه رو وارد نمیکردم. حسین حسینی از تهران پیامک زده گفته وقتی ماشین با کیفیت نمیتونیم بسازیم مگه مجبوریم بسازیم؟ واردش میکنیم. به جای سرمایه‌مون رو توی صنعت اصلی مثل کشاورزی باید هزینه کنیم. ۹۳۸۴۸۱۲ گفته مشکل ما اینه که میخوایم توی هر صنعتی فعالیت کنیم. کشورهای موفق دنیا نهایتاً 3-4 تا صنعت رو دنبال میکنن، نه مثل ما 1000 صنعت. شنونده عزیز دیگه‌ای برام پیامک زدن 912-11-47 آقا نیما و گفت صبحتون بخیر باشه، من اگر مسئول بودم مواد اولیه رو وارد می‌کردم و اجازه نمی‌دادم محصولاتی که در کشور تولید میشه وارد بشه.
باشه دوستان عزیز شنونده، این بار هم اومدم سراغ پدرای خونه که بازنشسته هستن و این دو تا چهار تا خیلی تو زندگیشون ملموسه. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
حال شما خوبه؟
متشکرم، صبحتون بخیر.
سلامت باشید.
آقا سلام، بگید خرید میکنین بیرون؟
بله.
ایرانی یا خارجی؟
من بیشتر ایرانی میخرم.
آقا چرا؟
واسه اینکه میدونم کیفیت بهتره، اگه مثلا ایراد داشته میتونم پس بدم اینو دیگه.
خارجی حالا نشده بخرید بعد ببینید که کیفیت نداره.
نه اصلا تقریبا 10 15 تا 20 تا اصلا خارجی سازی نخرید.
واقعا میگی؟ بله. شما یک نمونه مشتری خوب از حمایت از کالای ایرانی هستی. درود بر شما. امروز روز گمرک میدونستید؟
نه نمیدونستم.
من گفتم فهمیدید. اگه شما مسئول گمرک بودین چه چیزی رو نمیذاشتید وارد مملکت بشه؟
چیزایی که ضروری باشه به در مملکت باشه میخورم خوبه، اما چیزایی که در مملکت فایده نداره وارد کنم که.
مثلا چه چیزایی رو؟
مثلا بعض لباسا واقعا به درد نمیخوره وارد میکنم بونجله، یا مثلا مسائل برقی ها یا بعضش وارد میکنم به درد نمیخوره که.
یعنی شما میفرمایید که اگرم میخوان وارد کنن جنس دست دو وارد کنن، درجه یک وارد کنن،
یکی خوبش باشه به درد بخوره، کسی که به درد نمیخوره به درد نمیخوره که.
خب خیلی عالی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
درود بر شما. پس به این نتیجه میرسیم اگر هم قرار باشه وارداتی صورت بگیره درجه یکش وارد بشه، نه درجه دو و اجناس بی کیفیت. اینجا روز از نو.
روز از نو. 30,36,37,22,65,25,25. روز از نو. روز از نو.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، 47 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته، روز از نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آقای اشرفی کارشناس امور بیمه، کارشناس خوب برنامه، پشت خط ارتباطی هستن تا طبق قولی که دادیم در خصوص بحث بیمه تامین اجتماعی باشون صحبت کنیم. آقای اشرفی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
به نام خدا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم اکبری و همه
شنوندگان رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم. آقای اشرفی اول از همه یه تلفن بشنوی.
سلام، خسته نباشید. من سوال بیمه ای داشتم، میخواستم بگم که بنده 13 سال بیمه دارم، بعد این 2 سال بیمه بیکاری رو مثلا از هیچ استفاده نکنم، آیا مثلا آخرش که بازنشسته بشم 15 سال برام حساب میکنم، یا بعد برم جای شاغل شم، چه جوریه اینا؟ بعد دیگه همین سوال رو داشتم، دست نکنه مثلی خدا فرد.
خیلی متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
در رابطه با قانون بیمه بیکاری، این آقا بایستی که بیمه بیکاری براش برقرار بشه،
بله،
دریافت بکنه، ایام سفری بشه، بعد جز سوابق پرداخت حق بیمهشون محسوب بشه. در غیر این صورت با همون 13 ساله و باید بره بیمه اختیاری یا شرکت دیگه بیمه بشه.
بسیار خوب. 919-1505 گفتم من کارمند دانشگاه هستم، از کارشناس بیمه بپرسید اگر ارگانی 3% بیمه رو واریز نکنه مشکلی برای بازنشستگی ما پیش میاد یا نه؟
ببینید، اصلا حق بیمه رو توحده کارفرماست طبق قانون تامین اجتماعی، کل حق بیمه بایستی به حساب سازمان واریز بشه، اگر نشه اصلا ازشون حق بیمه رو نمیپذیرن. این که فرمودند چه 3%شون میتونه کارفرما نده یا نداده، اصلا یه همچیزی وجود نداره.
خانم حراتی برامون پیامک زدن، گفتن خانم هایی که به سیستی بیمه اونها رو واریز میکنه با 15 سال میتونن بازنشست بشن یا خیر؟
اگر بر اساس قانون تامین اجتماعی بازنشست حق بیمه پرداخت کرده باشن و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشن، مشمول قانون کار باشن، با 20 سال سابقه و 42 سال سن میتونن بازنشسته بشن.
خب شنونده عزیز دیگه برامون پیامک زدن و گفتن راجع به بیمه قالی بافی روستایی و اشاعه لطفا صحبت کنیم.
بیمه قالی بافی هم بخش عمدهش رو دولت پرداخت میکنه، بخش هم خودشون پرداخت میکنه و تمام قوانین تامین اجتماعی شامل انواع مستمری ها شامل حال این قالب فهم میشه. اون تو فقط تفاوتش اینه که بخشی از حق بیمه توسط دولت پرداخت میشه که تا الان
آقای اشرفی، این سوال رو فکر میکنم هر هفته داریم میپرسیم، ولی خب متاسفانه خیلی هم زیاده بین پیامک هایی که دوستان برای ما ارسال میکنن. حالا امیدوارم که شنونده باشن و این سوال رو بپرسیم، پاسخش رو دریافت کنن. انتقال سوابق بیمه روستاییان به تامین اجتماعی، گفتن لطفا سوال کنید که سالی چقدر باید پرداخت بشه و آیا انتقال این دو به هم امکان پذیره یا خیر.
همونطوری که در سال جلسات قبل عرض کردم خدمتون، بر اساس قانون نقل و انتقال حق بیمه، هر که یک از بیمه شده ها در هر صندوق یک بار میتونه صندوق بیمه ایش رو عوض بکنه. صندوق بیمه روستاییان و شهرم از این قانون جدا نیست. اینها هم میتونن با پرداخت ماهانه تفاوت که فرمول داره، به موجب فرمول محاسبه میکنن و میزان حق بیمه پرداختی رو مشخص میکنن و امکان انتقال حق بیمه از روستاییان به تامین اجتماعی و از تامین اجتماعی به صندوق بیمه روستاییان امکان پذیر هست.
بله.
اخیراً شورای عالی رفاه تشکیل شد و با انتقال حق بیمه از هر دو صندوق به یکدیگر موافقت شد و مجوزش گرفته شد و این کار عملیاتی میشه.
بسیار خوب. شنونده عزیز هم حالا به صورت تلفنی تماس گرفتن و مطلبشون این هست که زمان استراحت برای یک بیماری داشتن که پزشک معتمد تامین اجتماعی این زمان رو کمتر از پزشک خودشون تعیین کردن. آیا میتونن جایی شکایت کنن یا نه؟
ببین، علاوه بر پزشک معتمد یه شورای پزشکی هم هست.
بله.
یعنی اگر مراجعه کنن به اون واحد کمیسیونای پزشکی و مدارک مثبت ارائه بکنن و در شورای پزشکی یا در کمیسیونهای پزشکی که مربوط به از کار افتادگی و تایید استراحت‌های پزشکی هست که مربوط به خود تامین اجتماعی هست مراجعه بکنن، اونجا اگه تشخیص بدن که این بیماری استمرار داره و پزشک مالج ممکنه اشتباهی کرده باشه یا پزشک معتمد، میتونه تاییدیه بگیره و کارش انجام بشه و در اول دستمزد ایام بیماری دریافت بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم از دوستان عزیز که فرصت نشد سوالاتشون رو بپرسیم. ان شاء الله هفته آینده. آقای اشرفی، ممنون از شما.
سلام، خداحافظی.
خدا نگهدارت. خیلی متشکرم که امروز هم با روز از نو همراه بودید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و باوسه هستند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد. داکت اسفلیت مهراصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64. جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه‌ای از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
شیشه رو پاک کن،
اون با من.
فرش رو تمیز کن،
اون با من.
دیوار رو کف چی میشه، حوله و لباسا خشک زبر همیشه،
اون با من.
من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. موجوداتی پلاستیک تبرستان، تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریزهای شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساختی از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
بفرمایین، چای نوبر تازه دم.
چای دارای مقادیر قابل توجهی کافئین، تانن، پلی‌فنول و آنتی اکسیدان با تأثیرات مهم برای سلامتی است که می‌تواند حس شادابی و نشاط را در طول روز به شما هدیه کند. چای نوبر محصولی از بهترین و مرتفع‌ترین باغات چای شمال ایران. لذت نوشیدن یک فنجان چای ایرانی، چای نوبر.
شرکت کارخانجات صنایع فلزی گیلان، تولید کننده انواع میخ، سیم خاردار، گابیون و توری مرغی، مفتول‌های صنعتی و ساختمانی، لاهیجان، میدان شیخ زاهد. تلفن 42422078.
شرکت ملی شیمی کشاورز با بیش از 3 دهه فعالیت به عنوان یکی از